بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تعبیل نوری.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 11، فلسفه ناز، صفحه 91. بسم الله ناز. 1. ناز در لغت عرب از مصدر نز به معنای پاکسازی، زدودن و تمیز و منزه ساختن است و بسیار نزدیک است به معنای تسبیح نمودن و از غیر پاک کردن. 2. ناز از اسماء و صفات خداوند است، چرا که از غیر خودش پاک و بی‌نیاز و منزه است و انسان اهل ناز نیز در درجات باید چنین باشد. ناز از بی‌نیازی است و این است که خداوند مطلق ناز است، یعنی صمد است. 3. بنابراین آن را که نیاز است ناز نمیتواند باشد الا به مکر و بازی و جهل و جنون، آنگونه که اکثر آدمهای متکبر و کافر بدان مبتلایند و لذا در ارضای نیازهایشان دست به مکر و تجاوز و ستم میزنند. ناز آدمی اساس تبهکاری اوست و ذات کفر اوست که نیازهایش را انکار می کند و مجبور است که به روشهای نامشروع و یا دزدی ارضا شود. این ناز ناحق است. 4. و اما نازی دیگر وجود دارد که ناز اهل تقوا در مقابل شیطان نفس اماره است و این همان خیشتنداری و جهاد با امیال ناحق و فاسد است. این ناز انسان در قبال خیشتن است، ناز عقل و دل در قبال نیازهای پایین تن است. این ناز به صورت حیا و شرم خودنمایی می کند و از علائم اهل ایمان است. این ناز حق است. 5. ناز حق محصول بردن نیاز به درگاه حق است که آدمی را از غیر خدا بی نیاز می کند. این ناز همان جهاد برای بی نیاز شدن از غیر حق است. این ناز همان حیا و ادب و عفت و عصمت و صمدیت ذات انسان است و در نقطه مقابل وقاحت و هرزگی و دریدگی و فاحشگی قرار دارد و عین بی ارادگی و فقدان عقل و تربیت است که البته امروزه یک فرهنگ جهانی است و تعبیر به صداقت می شود که حیا و تقوا را ریاکاری می نامد و فاحشگی و افسار گسیختگی نفس را هم صدق و آزادی می خواند. بانی این فکر و فرهنگ در عصر ما تمدن آمریکاست. 6. پس واضح است که ناز ناحق است که ریاکاری و نفاق می باشد، زیرا از فرط کفر و کبرش از بیان کردن نیازهایش در نزد اهلش عبا دارد که آن هم عاقبت به جنون و افسار گسیختگی می انجامد، زیرا نفاق بسیار عذاب‌آور است و عمری کوتاه دارد. 7. ناز زن که مشهورترین ناز هاست نیز می تواند یکی از این دو نوع ناز باشد. ناز حق که ناز در قبال شیطان نفس خیشتن است و نه در رابطه با پدر و همسر و فرزندان. این ناز عین حیا و حجاب و عفت اوست که در رابطه با مردان محرم مثل شوهر به صورت صمیمیت و صدق و ابراز نیازها بروز می کند. و ناز ناحق که بزرگترین ویژگیش عشوه و تنازی و وقاحت رفتار با نامحرمان است و سردی و انکار و مکر با مردان محرم و مخصوصاً شوهرش. با شوهر بیگانه و متکبر است و با سایر نامحرمان صمیمی و عشوه‌گر. از شوهرش قهر است و با نامحرمان در مهر است. چون این زنی با ادا و اطوارهایش به طور غیر مستقیم نیازهایش را به شوهر یا پدرش تفهیم می کند تا برآورده سازند، بدون اینکه او بر زبان آورد و متعهد گردد. این ناز عین مکر و پلیدی و بیوفایی و شقاوت است. 8. ناز منافقانه هم داریم که فرد به واسطه انکار نیازهای حیاتی خود در رابطه با نزدیکانش و به دلیل شرایط بسته فرهنگی دچار عقده و بخل افسردگی و گاه جنون می شود. و نسبت به همه و مخصوصاً اطرافیانش کینه می کند از اینکه چرا آنها به راز نیازهایش پی نبرده و بدون اینکه او بر زبان آورد او را ارضا نکردند. این ناز منافقانه ماهیتاً از ناز کافرانه و فاحشانه هم شدیدتر و مخربتر است، همانطور که اصولاً نفاق اشد کفر است. 9. در فرهنگ‌های ریایی و منافقانه به خصوص جهان اسلام، این ناز منافقانه به خصوص در زنان فراوان است که به صورت انواع افسردگی روانی و یائسگی زودرس و گاه به صورت فحشای پنهان و انحرافات جنسی بروز می‌کند و بزرگترین دشمن زندگی زناشویی است. 10. در جوامع مذهبی به دلیل حضور رسانه‌های منحط مثل ماهواره و اینترنت، ناز منافقانه به صورت عشوه و کرشمه و رفتارهای مبتذل زنان در پوشش حجاب شدیداً خودنمایی می‌کند که یکی از بزرگترین مسائل خانوادگی و اجتماعی محسوب می‌شود. این نبرد فاحشگی بر علیه حجاب و عفت است که از حجاب و عفت هم به عنوان ابزار جلوه‌گری و جلب نظر استفاده می‌کند. 11. ناز مرد در قبال خداوند و ناز زن در قبال شوهرش اساس ناز ناحق و زمینه اصلی انواع تباهکاری‌ها و هرزگی و افسردگی و مکر و نفاق می‌باشد. 12. اینکه مرد از فرط تکبر و انکارش نیازهایش را به نزد خدا نمی برد و بیان نمی کند او را به دریوزگی و خودفروشی در نزد شیاطین و ظالمان می کشاند و این جزا و عذاب ناز ناحق مرد است. خداوند در کتابش می فرماید که خداوند بر اسرار دل مردم آگاه و بیناست، ولی اگر نیازهای خود را به درگاه او با صدای بلند بیان نکنند، هرچند که برآورده شود، ولی موجب هدایت آنها نمی شود. یعنی یکی از اصول هدایت و رشد معنوی انسان بیان نیازهای خود به درگاه خداست. برخی از فرط تکبر به توجیه کفر خود می پردازند و می گویند که ما نیازهای خود را به نزد خداوند نمی بریم، چون خداوند برتر از آن است که بخواهد به نیاز ما توجه کند. اینا نیازهای خود را با هزار دریوزگی و چاپلوسی به نزد خلق می برند و ایمان و وجدان خود را معامله می کنند و حتی خدای خود را می فروشند. 13. زن متکبر و کافر هم همین معامله را با شوهرش می کند. یعنی نیازهای مالیش را به شوهرش نمی گوید، ولی برای اربابش هر کاری می کند و بیگاری ها می نماید و منت می کشد. نیاز عاطفی و جنسی خود را به شوهرش نمی نماید، ولی در عوض در خیابان از هر مردی محبت گدایی می کند. چون این زنی به جای اینکه در منزلش تزیین و آرایش کند، در خانه چون کلفتها عمل می کند و در خیابان خود آرایی می کند. این صورتی از ناز ناحق است در دو جلوه. 14. ناز ناحق معلول اراده به سلطه‌گری است. مثلا زن و شوهری که قصد تملک و سلطه بر یکدیگر دارند، نیازهای خود را به یکدیگر عرضه نمی کنند، زیرا بیان نیاز از اقتدار و سلطه و تکبر می کاهد. این ناز اساس هرزگی و خیانت در رابطه زناشویی است و جزای میل به سلطه است. 15. جنبه ای از ناز ناحق معلول جهل است. بدین معنا که زن و شوهر نیاز جنسی و عاطفی خود را بد و زشت و شیطانی میپندارند و لذا آن را پنهان میدارند و این امر در بلند مدت منجر به افسردگی و یا فحشای پنهان و خیانت میشود. 16. یکی از مهمترین نیازهای عاطفی انسان راز دل کردن و درد دل گفتن است، یعنی داشتن یک دوست صدیق و فهیم و با ظرفیت است و این دوستی و ظرفیت امری است که باید به تدریج در رابطه زناشویی پدید آید و باید برای آن جهاد کرد و زحمت کشید. اکثرا ادعا می کنند که همسرشان ظرفیت درد دل و رازگویی ندارد و لذا این مسئله زمینه اصلی روابط نامشروع می شود و زن و مرد هر یک به جستجوی فاسقانی برمی آیند که با آنها درد دل کنند. 17. به هر حال چه همسر شعور و ظرفیت درد دل گفتن و شنیدن داشته باشد یا نداشته باشد، آن که به این امر همت می کند و بران پا می فشارد هرگز ضرر نمی کند و پشیمان نمی شود، اگر مکر و حیله‌ای در سر نداشته باشد. صدق و صمیمیت هرگز ندامت‌زا نیست، بلکه راز رابطه قلبی و پایدار و بستر رشد انسانی و خانوادگی است. 18. در خانواده‌ای که ناز حاکم است و درد دل و راز گفتن و ابراز نیاز نمودن امری حقیر و محکوم است، همه افراد دارای روابطی پنهان و نامشروع هستند و این امر آن خانواده را به فروپاشی می‌کشاند. 19. آن که قصد زندگی دارد و رابطه ای را به عنوان ابزار نمی‌خواهد، ناز نمی‌کند و راز نیازهایش را در میان می‌نهد. ناز از علائم کفر و ریا و پلیدی یا جهل و جنون است. 20. بسیاری از زنان و مردان کافر در خانه اسوه‌های سردرگمی و رازواری و معمایند و احوال خود را با اعضای خانه در میان نمی‌گذارند و همین امر اساس ظلمت خانوادگی و فروپاشی آن است. 21. زنان کافر به واسطه محبوبیت خود در نزد شوهر مطلقاً از ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها و توقعات خود از شوهر سخن نمی‌گویند و لذا قلوب خود را کانون عقده و نخوت و کینه می‌کنند و مرد بایستی با هزار منت و حق حساب دادن به زن از او حرف بکشد تا بداند که مشکل خانم چیست. این نوع زنان از فرط کبر حتی در شأن خود نمی دانند که از ناراحتی خود سخن بگویند و از این که اعضای خانه از دستشان خسته و بیزار می شوند از همه کینه می کنند. این زنان دق دل و کانون تشنج و کینه توزی و دروغگویی در خانه اند و خود عاقبتی جز افسردگی و امراض روانی و یا فاحشگی پنهان ندارند. این ناز عاطفی و به اصطلاح عاشقانه است، زیرا توقع زن این است که مرد خود باید حدس بزند و مشکل و توقع زن را کشف کند و برآورده سازد بی آنکه از او بپرسد. 22. عاقبت ناز منافقانه زنان رمالی و دعا نویسی و فالگیری است. اینان راز خود را به نزد شیادان و شیاطین می‌برند و حاصل این نوع ارضای نیاز منافقانه هم گاه به جنون و جنایت می‌رسد. این عاقبت درد دل نگفتن با شوهر است. 23. زنی که شدیداً مورد عشق و عاطفه و تمجید شوهر است می‌پندارد که با بیان نیازهایش خود را در نزد عاشقش تحقیر و پست نموده و از چشم او می اندازد. در حالی که درست به همین دلیل عاقبت منفور شوهر می گردد و سر از فالگیری در می آورد. این غایت کفر زن است که می خواهد خدا و معبود شوهرش باشد و خود را با خدا عوضی می گیرد و همچون خداوند ناز می کند و خود را بی نیاز جلوه می دهد و این امر فقط کینه را در دلش می پروراند و از شوهرش به نفرت می رسد که چرا او را همچون خدا نمی پرستد و اصلا چرا از او درباره نیازهای سوال می کند و توقع دارد که زنش نیازش را بر زبان آورد. این اساس راز ناز همه زنهاست و علت بدبختی همه آنها و راز شکست آنها در زندگی. این بدان معناست که اصولا درک زن درباره عشق و محبت مرد بسیار اندک و حقیر و بلکه وارونه است. این ناز اشد کفر زن و کانون کفر اوست، حتی اگر نماز بخواند و اهل شرع باشد که در این صورت یک منافق حرفه‌ای است. 24. روی دیگر سکه ناز ناحق زن مرد است. مرد کافر به جای خداوند زنش را می پرستد و اگر عاشق او هم باشد این امر تا سرحد جنون می رسد. و مرد از بابت هر چیزی منت زن می کشد و از او هیچ وظیفه ای نمی خواهد و بدین گونه جز افزودن کفر و جنون زن کاری نمی کند و عاقبت هم از او به انزجار رسیده و با کل وجودش به بنبست می رسد و سراغ زن دیگری می رود. از ناحقی این نوع عشق مردان عاقبت نفرت بار به انتقام جویانه آن است. به بیان دیگر، تا مرد ناز نکشد زن هم ناز نمی کند و لذا عاقبت نازهای زن تماماً به مرد باز می گردد. 25. تکبر و انکار بشر نسبت به نیازهای حیاتیش اساس ناز اوست که در مرد و زن هر یک به نوعی بارز می گردد و در هر فرهنگی هم شکل خاص خود را دارد. پس این همان انکار و کفر نسبت به حیات و هستی و خلقت خیشتن است و این کفر نسبت به خالق است و جنگ با خداست که چرا این نیازها را درون نهاده است. لذا ناز غایت جهل بشر نسبت به خیشتن نیز می باشد، زیرا حق این نیازها را نمی داند که اساس رشد و بیداری انسان است و راز رابطه انسان هاست و اساس پیدایش خانواده و ازدواج و مدنیت است. 26. انسان حامل روح خدا و خلیفه اوست، ولذا به میزانی که از حق وجود و خداوند بیگانه است و او را در خود در نمی‌یابد، نسبت به خودش بیگانه و متکبر و منکر می‌شود و به خودش ناز می‌فروشد. این همان ناز به خداست و اصل کفر وجودی است. 27. ناز همان ناز کردن به وجود خیش است و خیش را تحویل نگرفتن است و در این حال این انکار نسبت به خیشتن سعی در مخفی کردن این انکار دارد. این انکار در انکار به صورت ناز بارز می شود، پس ناز کفرن در کفر و دروغ در دروغی دیگر است و این است که اهل ناز دارای هویتی مالی خولیایی و گم شده هستند و رفتارهای جنونی دارند. 28. اگر ناز عموماً پدیده‌ای زنان تلقی می شود، بدان دلیل است که زن غریزتاً مورد توجه خاص مرد است و نگاه مرد است که مولد رفتارهایی همچون عشوه‌گری در زن است. این نگاه هرچه هرزه‌تر باشد، عشوه هم شدیدتر است. در واقع بذر ناز زن از نگاه مرد در وجودش کاشته می شود و به بار می آید و خود مرد را به بازی و فریب و عذاب می اندازد. 29. این است که ناز در زن به ندرت دارای ماهیتی آگاهانه و عمدی است الا در زنان خودفروش که بخشی از تبلیغ کالای اوست. ناز اساساً دارای ماهیتی جنونی و بری از آگاهی است، همچون شهوت جنسی. 30. زنان صاحب ناز و اشوه‌های شدید و حرفه‌ای برخلاف فریبی که در اذهان مردان هرزه ایجاد می‌کنند، حتی به لحاظ جنسی و قوای غریزی موجوداتی افسرده و گاه عقیم و بیروح هستند، زیرا تمام قوای جنسی و نیروی عاطفه زنانگی خود را شبان روز در روابط با مردان در کوچه و خیابان و خانه به فروش و مصرف می رسانند و در واقع برون افکنی می کنند. افسردگی این نوع زنان جزء هویت عمومی آنهاست و بسیاری از آنان یا نازا می شوند و یا از بارداری بسیار سختی برخوردارند و مادران بیروح و بی عاطفه ای از آب در می آیند و همسران ناتوانی هستند و در زندگی زناشویی ناکامند. 31. باید دانست که ناز در قلمرو هر فرهنگ و جامعه‌ای شیوه بروز خاص خود را دارد و چه بسا ممکن است دارای اظهار عشوه‌گری بارز و کلیشه‌ای هم نباشد. 32. ناز در زن و مرد در فرهنگ و تمدن مدرن نهایتاً به سوی ناتوانی جنسی و گاه هم جنسگرایی می رود، زیرا برخاست از انکار نسبت به هویت و جنسیت خیشتن است. امروزه فیمینیزم غایت ایدئولوژیکی ناز است. یعنی محصول نهایی نبرد زن بر علیه زنانیت خیش است که به دروغ دعوی مکتب اصالت زن دارد. این است که زنان فیمینیست بسیار شدیدتر به دریوزگی مردان هرزه مبتلا می شوند. 33. فیمینیزم به لحاظ ایدئولوژیکی چیزی جز بیان فلسفه ناز نیست. ناز به معنای انکار در انکار است و فیمینیزم خود به مثابه انکار این انکار در انکار است. یعنی در یک کلمه فیمینیزم یک کفر سه طبقه است و یک دروغ سگانه و لذا جنونی به غایت مهلک است و عین خود براندازی کامل زن می باشد. 34. پس کفر زن دارای سه مرحله و مرتبه است. مرحله اول انکارش نسبت به زنانیت خیش است که به صورت تقلید از مردان و مردواری خودنمایی می کند. این ناز در قبال زنانیت خیش است تا اینکه مورد توجه یا عشق مردی قرار گیرد که در واقع زنانیت او مورد تمجید و ستایش واقع می شود. او در این مقام دچار تناقض شده و در آن واحد که زن بودنش را تحقیر می کند تظاهر به زن بودن و جلوه‌گری و عشوه می نماید تا این پرستش ادامه یابد و به کمال برسد تا بتواند مرد را تصاحب کند و به بردگی بکشاند و مرحله سوم ناکامی او در این پرستیده شدن و تصاحب تمام و کمال اراده مرد است. از اینجاست که به عشق و محبت مرد ناز می کند، یعنی آن را انکار می کند و خود را بی نیاز از عشق مرد جلوه می دهد. و این مرحله پیدایش فیمینیسم است که ناز کامل و جنون کامل و انکار کامل است. کسی که در عین نفرت از زنانیت خیش که عین نفرت از مرد است به دروغ به ستایش و پرستش و خودکفایی خود تظاهر می کند در حالی که هنوز زن است و در بیش از هر زمانی در قحطی نیازش به مرد می سوزد. از اینجاست که یا روسبیگری آشکار پدید می آید و تن فروشیش عین اثبات خودکفایی اوست و یا هم جنسگرایی رخ می دهد که گاه در عصر جدید به حذف فیزیکی ارگان زنانه منجر می شود و تبدیل به یک مرد نمادین می گردد در حالی که هم از زنانیت و هم از مردانگی با تمام وجودش نفرت دارد. او یک شیطان زدگی کامل است و این عاقبت ناز است که القای ابلیس در زن می باشد. 35. ناز مرد هم به نوع خودش عین کفر و انکار و لعن مردانگی خیش است که به گریز از مسئولیت‌های مردانه می‌رود، مثل گریز از ازدواج و امرار معیشت و مسئولیت‌های اجتماعی. این روند همچون زن سه مرحله را طی می‌کند و عاقبت به همجنسگرایی و تبدیل هویت می‌انجامد. امروز بخش قابل توجهی از نسل جدید مردان علناً در خیابانها موجوداتی زن صفت شدند و درست مثل آنها دارای عشوه‌گری و تن‌نازی هستند. عشوه‌گری در زن به مثابه مرحله اول ناز و کفر است در حالی که در مرد به مثابه مرحله آخر آن است. 36. امروزه که عصر جهانی قوقای کفر است، عصر قوقای ناز بشر نیز هست. این ناز در همه عرصه ها به گونه ای خود نمایی می کند. ناز به معنای تظاهر دروغین به امری انکار شده و اثبات چیزی که نفی شده است. این همان معنای نفاق است که در قلمرو به جنسیت اساس همه ناتوانی ها و ناکامی ها و بیماری ها و جنون های جنسی است. پورنوگرافی تجسم آشکار این ناز است. 37. نفی امری که هست، یعنی ناز، منجر می شود به اثبات جبری و جنون‌آمیز آن امری که نفی شده است. پس در واقع ناز عین عذاب است. عذابی بس ملوس و لطیف که سعی در انکار عذاب بودن خود را دارد و این عین ابلیسیت ناز است. در واقع ناز یک ابتلای روانی است، نه امری انتخابی. 38. ناز را باید پیچیده ترین و لطیف ترین و ابلیسی ترین بازتاب کفر انسان نسبت به حیات و هستی خود دانست و درباره زن باید آن را قلب روانشناسی زن کافر دانست. 39. ناز مرد حتی از ناز زن هم پیچیده تر است، زیرا به لحاظ جسمانی ظرفیت و قابلیت بازتاب ناز برایش سخت تر است، ولذا ناز مرد عذابی هولناک تر است، زیرا مرد ذاتاً در مقام معشوق قرار ندارد. پس برای انکار مردانگی خود و گرایش به زن و زنواری باید بیشتر جان بکند و منافق‌تر و دیوانه‌تر می‌گردد. و برای اینکه محبوب و معشوق واقع شود باید در یوزگی‌های بسیار هولناکی را تحمل کند تا پرستیده شود. 40. از آنجا که مرد به لحاظ شهوت جنسی به زن نیازمند تر است تا زن به مرد، لذا ناز مرد در قبال زن مستلزم کفر و شقاوت شدید تری است و عذابش هم بیشتر است و عواقب هولناک تری دارد. عاقبت مردان همجنسگرا داله بر این ادعاست که دوزخی ترین مردان روی زمین هستند، همانطور که ناز موجب قایت بردگی زن به مرد می شود، مرد نازدار هم به اشد بردگی زن مبتلا می شود و این دو عذاب انکار جنسیت خیش است که اشد کفر است. 41. ناز به لحاظ صور بروزش دو حالت کلی دارد که می توانان را به ناز خوش یا ناز ناخوش تعبیر نمود، یا ناز مهری و ناز قهری و یا ناز عشوه‌ای و ناز رشوه‌ای. نوع اولش به ظاهر دعوت می کند و تصدیق و پذیرش می نماید و در عمل نفی و انکار می کند و در انتظار منت کشی و حق حساب و رشوه و وعده و وعید و مذاکره و معامله است. ناز نوع دوم به ظاهر رد و انکار می کند و به باطن پذیرا می شود و در عمل تسلیم است. این دو نوع بازی زن با زنانیت خیش و رابطه با مرد است. 42. در ماهیت ناز زن اراده به ابطال و تحقیر و لوس سازی وجود دارد که در آن واحد هم شامل حال زنانیت خودش می شود و هم مردانگی مرد. یعنی زن کافر آنگاه هم که از فرط عذاب نازش برای لحظاتی در ارتباط جنسی یا عاطفی و کلامی دست از انکار می کشد، پس از ارضا و رهاییش تلاش در به فساد کشیدن حق رابطه دارد. این غایت بلهوسی زن نیز هست که در نازش به اوج می رسد. 43. اشد ناز و بازی و لوس سازی و کفر زن زمانی آشکار می شود که در عشق مرد ناکام شده باشد، یعنی موفق به تصاحب کامل اراده مرد نشده باشد، هرچند که در صورت موفقیت هم باز به واسطه کفر و انکار و نازش ماهیت عشق مرد را به بازی و تمسخر می گیرد. زنانگاه که چیزی را بدان گونه که بخواهد حاصل نکند، به نابودی آن چیز می پردازد، یعنی به نابودی عشق و مردش. هرچند که زن کافر در صورت به دست آوردنش هم هیچ کاری نمی تواند با آرزوی خود انجام دهد، ولذا آن را به فساد می کشد. این خود براندازی شیطانی زن است و عملی جنونی می باشد. 44. اصولاً در ذات عشق زن و مرد ماهیتی حضور دارد که میل به تخریب و تمسخر و فساد دارد و این از بطالت پرستش مرد نسبت به زن است، زیرا دارای حقی نیست و لذا زن به عنوان یک خدای میان تهی و جعلی زودتر از مرد به مسخره کردن عشق می پردازد. این مسخرگی و خودبراندازی مفتضح عنصر ذاتی ناز است، یعنی ناز در ذاتش مسخره و مبتذل و لوس است، زیرا امری ضد وجود است، تظاهر به خدایی که نیستی و میدانی هم که نیستی، لذا خودمسخرگی هویت ذاتی ناز است. این خودمسخرگی را به وضوح میتوان در اکثر خانه ها و خیابان ها تماشا نمود. 45. بدین گونه بهتر میتوان درک کرد که چرا ناز و عشوه با تقدیر و مستی و ابتذال و فساد و بیفرهنگی و بیهویتی سلخیت دارد، زیرا امری ضد هویت است. هویت به معنای اوئیت ذات انسان که همان خداست. لذا ناز عملاً با الحاد و لاابالیگری و اباحه‌گری و مفاسد سخن میگوید و در آن هیچ جدیتی نیست. 46. عشق جنسی و محبت و صمیمیت زناشویی دشمنی جز ناز ندارد، هرچند که این ناز در اوایل به صورت شوخی و بازی خودنمایی می کند و به تدریج تبدیل به هویت می شود. یعنی یک امر شوخی و بازی چنان جدی می شود که عین جنون می گردد. 47. اکثریت قریب به اتفاق طلاق‌ها چیزی جز بروز ناز آخر در زناشویی نیست که شوخی شوخی واقع می‌گردد، ولذا طرفین طلاق تا آخر عمر قادر به باور این واقعه نمی‌شوند و چه بسا تا به آخر در انتظار طرف مقابل می‌نشینند. در اینجا بهتر می‌شود حضور ابلیس را در رابطه آدم حوایی درک نمود. 48. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که هر جنگی اولش بازی بود، همه جنگ ها و طلاق های زناشویی از ناز که یک بازی است آغاز می شود، یک شوخی بازی که مبدل به جدی بازی می شود. 49. آن فکر و فرهنگی که ناز را هویت طبیعی زن می داند، در واقع روسبیگری را تقدیس می کند، زیرا ناز زن چیزی جز نرخ نهادن بر خویشتن نیست که اولش شوخی و سپس جدی و تراژیک و دادگاهی می شود و چه بسا به خیانت می انجامد. مردی که ناز زن را از طبیعت و سلامت و محبت او می داند، خود دارای هویتی هرزه و کافر است. 50. ناز به مثابه چانه زنی بر سر عشق است. چون این تجارتی پلید است، اولش با شوخی و بازی شروع می شود و این یک ترفند ابلیسی است که پلیدترین اعمال یعنی تجارت محبت را بدین گونه زیبا سازی و ملوس می کند، زیرا اصولاً شیطان کاری جز زیبا نمودن اعمال زشت برای انسان ندارد. 51. ناز کردن ظاهرن گویی که فخر کردن به خیشتن است، منتها تفاخر کردن است بر وزن تظاهر کردن به چیزی که نیست. همانطور که آدمهای متکبر اتفاقا در درون خیش احساس حقارت دارند، ولذا تکبر به مثابه مخفی داشتن این حقارت است. ناز کردن هم در حقیقت بیانگر لطافت و رأفت و محبت نیست، بلکه مخفی داشتن شقاوت و وخامت نفس است و در واقع یک دام برای دیگران. همانطور که آدم هایی که خود را زیاده و زک و تزئین می کنند، در تنهایی و زندگی خصوصی خیش بسیار کثیف و لاابالی و زشت هستند. این نیز معنای دیگری از ناز است. 52. نوعی راسو وجود دارد که برای شکار طعمه خیش می رقصد. ناز کردن دقیقا مترادف با چنین اطواری است که با عشوه و دلبری توام است، همچون گرگی که در پوست برهی ملوس رفته است. ناز نوعی گرب صفتی در بشر است و یا همچون ماری خوشخد و خال که به واسطه رنگ و ریا و حرکات موزون و نگاهش طعمه های احمقش را شکار می کند. ناز صفت بلعندگی در بشر است و ابلیسیت در جمال است. 53. ناز مردانه عمدتاً در اعمال است تا کردار، در گفتار است تا رفتار. هرچند که مردان مدرن در زنواری به عشوه های رفتاری زن هم رسیدند. 54. مثلا انواع هنرها می تواند ابزارهای ناز و عشوه‌گری مردانه باشد، مثل موسیقی و آوازخوانی. به همین دلیل در بسیاری از مردان اهل هنر شاهد اطوارهای زنانه هستیم. زنان این مردان بهتر ماهیت پس پرده این هنرمندان را می دانند که چه شقاوتی در نهان دارند و یا جنایاتی که به دست مردان همجنسگرا در کشورهای پیشرفته صنعتی گزارش می شود داله بر این ادعاست. 55. شقاوت زنان نازدار و عشوه‌گر نیز در تجربه مردان همواره گزارش می شود. این زنان در سنین بالاتر که انگیزه ناز را از دست می دهند اکثرا شخصیت هایی به غایت متکبر و غیر قابل تحمل از خود آشکار می کنند که حتی فرزندان خود را متواری می کنند. این بدان معناست که ناز یک حربه کاملا ابلیسی است نه یک صفت طبیعی. 56. ناز طبیعی و سالم فقط در کودکان سالم مشاهده می شود که هنوز دارای نیازهای شدید غریزی و استکباری نشدند و نیاز ابتدایی شکم را هم به آسانی و عطوفت از والدین دریافت می کنند و لذا احساس بی نیازی دارند. به همین دلیل نازشان دلشین است و هیچ ضرر و شرری ندارد الا به هنگام بیماری دردناک که نیازمند می شوند و از والدین خود طلبکار می گردند و گویی والدین باعث درد آنها هستند. درست مثل بزرگ سالان به هنگام بیماری که نازشان هزار چندان می شود و اطرافیان خود را علت بیماری و درد خود می دانند. انسان نازدار اصولاً موجودی طلبکار از عالم آدم است، حتی از خود خداوند، و لذا به کائنات افتخار می دهد و منت می نهد از این که هست و چرا کسی قدرش را نمی داند. این بدان معناست که آدم نازدار از قدر وجود خیش بیگانه است و ارزش‌ها و نعمات وجود خود را نمی شناسد و لذا همواره احساس حقارت و نابودی دارد و از طریق فخر و منت نهادن به دیگران برای خود قدر و منزلت قائل می شود. بنابراین ناز درمانی جز معرفت نفس ندارد. 57. کسی که این معرفت را دارد که درک نماید که از عدم خلق شده است و وجودش یک هدیه الهی است، لذا از عالم و آدمیان ممنون است و قدر هر خدمتی را می شناسد و ناز همه را هم می کشد، نه اینکه ناز بنهد. 58. ناز لطیف و ملوسی که ناکام شده و موفق به شکار مورد نظرش نشده باشد به تدریج تبدیل به ناز شنیع و سخیف می شود که زننده است و به نوعی انتقام می ماند و این ماهیت اصلی صاحب ناز است که به صورت انزجار از جهان بروز می کند که عین نفرت از خیشتن است. در اینجا ناز مخاطبی جز صاحبش ندارد و این معاد ناز است که فرد بلا وقفه مشغول تحقیر تن به تن خیشتن است. 59. حق آن است که انسان به بدن خود که زندان روح اوست ناز کند و به آن فخر بفروشد و منت نهد از اینکه در آن جای گرفته و آن را به عنوان خانه روح خود قرار داده است و از آن در رنج است و پروبالش را بسته است و حجاب بین او و خداوند شده است. این ناز تماماً حیا و شرم و تواضع و خشوع را از هیکل فرد آشکار می سازد، یعنی تن از بابت اینکه روح را به بند کشیده شرمسار است و از اینکه نیازهای فراوانی را به صاحبش تحمیل نموده حیا می کند. این ناز انسان مؤمن و اهل معرفت است که از تن خود به عنوان مرکب استفاده می کند، در حالی که در ناز ناحق این بدن است که بر روح فرد فرمان می راند و از این فرمان روایی ناحق به عالم و آدم فخر می فروشد و حتی روح صاحبش را تحقیر می کند. 60. این روح است که باید به تن فخر بفروشد، نه تن به روح. ناز ناحق فخر فروشی تن به روح است و تحقیر روح خدا یعنی محبت مرد است. ولذا همه اهل ناز به انواع امراض جسمی دچار می شوند که عذاب این معصیت است. اهل ناز اعتقاد و عقل و محبت را یعنی بالاتنه را تحقیر می کند و لذا عشق و ایمان را به تجارت تن می گیرند و به واسطه تن خود عشق و ایمان را تحقیر می کنند و این نبرد پایین تنه با بالاتنه است که نهایتاً به شکست و هلاکت پایین تنه منجر می شود. این همان تجارت و نبردی است که زن نازدار بر علیه محبت مرد می کند تا به قیمت پایین تنش دل ایمان و اعتقاد مرد را نابود کند و این اساس روسپیگری زن است. روسپیگری زن عذاب این پلیدی و شیطنت اوست که بدنش مزبله شهوت مردان می شود که بدترین مستراح ها و فاضلاب هاست. زن با تجارت جنسی خود، با ایمان و محبت شوهر به واسطه ناز، وجود خود را تبدیل به تن لش و متعفنی می سازد. همه این نوع زنان دچار امراض حاد زنانگی و عفونت ها هستند.